عربستان سعودی برای اولین بار از روز سه‌شنبه گذشته مانور دریایی گسترده‌ای را در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان برگزار می‌کند. مانوری که در آن ریاض ناوهای رزمی، قایق‌های تندرو، هواپیماهای جنگی و یگانهای ویژه امنیت دریاییش را به رخ می‌کشد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره هدف ریاض میگوید:
نوعی نمایش قدرته. عربستان سعودی استعداد دریاییش حدود 13500 نفره که 2500 نفر از این تعداد در واقع تفنگداران دریایی یا تکاوران دریایی هستند. در مجموع نمایش قدرت است. فرستادن یک پیام به جمهوری اسلامی که شما تنها قدرت منطقه در خلیج فارس نیستیم و عربستان سعودی هم حضور داره و دیگر کشورهای عربی هم حضور دارند.
ایران که همواره خود را تنها قدرت سنتی در منطقه می‌داند، بلافاصله به این مانور واکنش نشان داد و گفت عربستان حتی از آب‌های بین‌المللی نزدیک آب‌های سرزمینی ایران هم عبور نکند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
روابط دو کشور بسیار تنش آمیز هست و متاسفانه این تنش‌ها هم عده‌ای هستند، هم در ایران و هم در عربستان سعودی، که به این تنش‌ها دامن می‌زنند و سپاه پاسداران هم فعلا تنها نیرویی است که در ایران به این مانور به این صورت پاسخ داده. و جالب توجهی که نه دولت ایران، نه خبرگزاری رسمی، نه وزارت امور خارجه به این مانور پاسخی ندادن، صحبتی نکردن، چون میدونن که اگر دولت هم وارد این داستان بشه تنش‌ها بالاتر میگیره.
در حالی که تهران و ریاض همه ی روابط سیاسی و اقتصادیشان را قطع کردند، آیت الله خامنه ای و فرماندهان نظامی ایران از یک سو و مقامات عربستان سعودی از سوی دیگر در ماه‌های اخیر بارها با زبانی هشدار دهنده و تهدیدآمیز علیه یکدیگر سخن گفتند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن:
ببینید، یه نکته ای که شاید برای جمهوری اسلامی درست جا نیفتاد این که بعد از درگذشت ملک عبدالله واقعا سیاست دیگری در عربستان سعودی اتخاذ شد. بنابراین متاسفانه جمهوری اسلامی متوجه این تغییر اساسی نشد و قضایا آنقدر عمیق شد که به امروز رسید. و الان هم میبینیم برای اولین بار در طول 37 سال گذشته سعودی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس مانور دریایی برگزار میکنند. حال در چنین فضایی هر نوع خطایی به عمد یا غیر عمد از جانب یکی از دو طرف میتونه آتش جنگی رو در منطقه شعله ور کنه که اصلا مثل جنگ ایران عراق نخواهد بود، چون دو کشور مرز مشترک ندارن که نیروی زمینی وارد خاکی یکدیگر بکنه. جنگ الکترونیکی خواهد بود، جنگ هوایی و جنگ موشکی، و این به نابودی هر دو کشور منجر خواهد شد. بسیار مسئله خطرناکه.
روز دوشنبه، یک روز پیش از برگزاری مانور عربستان در خلیج فارس، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، به صراحت عربستان را اولویت تهدید علیه جمهوری اسلامی خواند. پیش از این اسرائیل و آمریکا اولویت تهدید شمرده می‌شدند. حسین آریان، تحلیلگر نظامی:
این رو در واقع اینجوری مقام‌های جمهوری اسلامی می‌بینند، یعنی نقش آمریکا رو فعلا کمرنگ می‌بینند در این ارتباط، اسرائیل رو هم همینطور، و بیشتر حواسشون متوجه عربستان سعودی است، برای اینکه عربستان سعودی یک تغییر بنیادین در سیاستش در قبال ایران پیدا شده، یارگیری بسیار زیادی داره میکنه، از نظر نظامی داره خودش رو نشون میده، از جمله برپایی یک پایگاه در جیبوتی که یکی از نقاط استراتژیک در باب المندب است.
سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیز روز چهارشنبه به وجود آمدن داعش را بدون اشاره مستقیم به عربستان نسبت داد و گفت هدف از آن مقابله با جمهوری اسلامی بوده است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
داعش از درون اشتباهاتی که هم ایران، هم عربستان سعودی، هم دولت مرکزی عراق انجام دادند و هم اشتباهاتی که آمریکا انجام داد به وجود اومده. داعش درست است که برای جمهوری اسلامی خطر هست، ولی داعش برای عربستان سعودی و تمام کشورهای سنی دیگر هم خطر هست. فراموش نکنیم که قسمت اعظم طرفداران سنی هستند که علیه سنی ها می جنگن. داعش جالب این است که فعلا اتفاقا شیعیان رو استثناء کرد از حملاتش، حملاتی که الان بیشتر علیه نیروهای کشورهای سنی است.
علیرضا نوری‌زاده در این باره میگوید:
در عربستان هستند کسانی مثل امیر محمد بن نایف ولیعهد که قائل به راه حل نظامی نیستند و علاقمندند که همچنان از راه فشارهای سیاسی تهران رو به تغییر سیاست وادار کنند، کمان که در ایران هستند آقای هاشمی رفسنجانی و خیلی ها در وزارت خارجه، در شورای عالی امنیت ملی، حتی کسی مثل آقای شمخانی. اینا به خطر یک جنگ کاملا واقفن و نمیخوان کار به اونجا برسه که دو کشور وارد جنگ بشن، اما گاهی اوقات کار از دست اوغلا خارج میشه. یک موشک در خلیج فارس میتواند آتشی به پا بکند که دامنگیر هر دو ملت.
واقعیت آن است که ایران و عربستان سعودی تنها قدرت‌های منطقه‌ای‌اند که تاکنون از ترکش مستقیم آشوب‌های خاورمیانه در امان ماندند. پرسش و نگرانی اما این است که آیا خاورمیانه خونین و ویران شده ظرفیت و تحمل فرو رفتن در گردابی تازه ناشی از ستیزه‌جویی میان حاکمان تهران و ریاض را دارد؟